دوچار یه مسئله و یک معضلی به نام خودفراموشی میشیم در مقابلش خودشناسیه. وقتی این خودفراموشی اتفاق افتاد، بزرگترین ظلم میشه ظلم به نفس. وقتی ظلم به نفس میشه، اون نیاز واقعی و حقیقی و اون آرامشی که من باید وجودم و قلبم و نفسم داشته باشه دیگه تأمین نخواهد شد. بعد هی تو این بازی روزگار میچرخم تا یه جای دیگه به بنبست میخورم و دیگه اون احساس آرامشه به دست نمیده. حالا چیه؟ امروز این دلمشغولی ها، این گرفتاری ها، این تعون دنیاوی خیلی زیاد شده. یعنی درگیری ذهن و روح و عواطف ما به مسائل مادی اینقدر زیاد شده که یادمون رفته اون گوهر قلبی و عاطفی ما، یه چیزی به نام معنویت و پیوند با خداوند و آرامش همراه با عنایت الهی و اهل بیت رو میطلبه، که این اون اصیل است، اون من اصیل است که منو زنده نگه داره. ببینید من یه مثال بزنم. ما به هر حال در ایام ماه محرم هستیم و به هر حال ماه صفر رو هم در پیش داریم و جالب در تعالیم دینی ما ظرفیتی به نام محرم و عاشورا میخواد باز ما رو با خودمون پیوند بزنه. یعنی حرکتی که ابو الحسن حسین علیه السلام داشت، همه دغدغه و نگرانی و ناراحتی و این همه فدا شدن آدم‌های نازنین تو این فضا، فقط می‌خواست آدم‌ها رو بیدار نگه داره و قلوب رو، اینکه فرمود ان حدیثنا یحیی القلوب، خیلی قشنگه، فرمود حرفای ما اهل بیت قلب‌ها رو زنده نگه می‌داره، زنده می‌کنه. بعد حالا اینو بگم تمام شد عرضم. این که فرمود نفس المحموم لظلمنا، تسبیح تسبیح اصلا کار معنویه. تسبیح یعنی سبحان الله گفتن. بله. تسبیح یعنی خدا رو به بزرگی و به پاکی ستودنه. فرمود نفس المحموم لظلمنا تسبیح و هم مهو لنا عباده. و هم مهو یعنی اگه تو غمگین بودی برای امام حسین، برای اهل بیت علیهم السلام، این عبادت برات. نفسی که میکشید، حالا اینو گره بزنید به همون عبارتی که پیامبر خدا در آخرین جمعه ماه شعبان برای اهل رمضان فرمودن. چی فرمودن؟ فرمودن که انفاسکم فیه برای محمدی
تسبیح.
یعنی نفسهای شما تو ماه رمضان تسبیح، نفسهای شما تو ماه محرم هم تسبیح.
بله.
یعنی چی اینا؟ اینا همش یه رازهایی که گاهی تو این کلام اهل بیت میشه اینها رو فاش کرد. یعنی اهل بیت علیهم السلام و خدا گوهر و جوهر معنویت هستن. اگه شما گره خوردی به اونها، یه ظرفیتی در وجود تو ایجاد میشه، تو رو به خودت نزدیک میکنه و تو رو با خودت آشتی میده. این قصه که این که به قول مولوی میگه به هر حال بشنو از نه چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند. از نیستان تا مرا ببرینده اند، از نفیرم مرد و زن نانیدن. ما یه جاهایی دلمون برا خودمون تنگ میشه و اگر دلمون برا خودمون تنگ شد، معلومه اون درونمون هنوز زنده است. واقعا خیلی نکته مهمی
ها، اصلا داری یعنی بشتری من... شکنم آقای فلاح عزیز
جان.
دارم به همین فکر میکنم، این که همین. از خودمون وقتی جدا میشیم، اصلا داریم مرور میکنیم، وقتی شما میگید تو ذهنمون هم داریم مرور میکنیم چه وقتی بوده که از خودمون جدا شدیم.
آفرین، درود بر شما. یعنی یه جاهایی ما میبینیم عجب، یا اصلا خودمونو کلن فراموش کردیم.
بله.
اینقدر این دنیا ما رو خاطر کرده و شعونش که یادمون رفته بابا من باید یه جاهایی دلتنگ خودم بشم دیگه، یه جاهایی باید قصه خودم رو بخورم، یه جاهایی باید با خودم خلوت بکنم، یه جاهایی باید با خودم آشتی کنم، یه جاهایی باید در سر خودم فریاد بزنم، یه جاهایی باید کشیک نفس خودم رو بدم، یه جاهایی باید به خودم نصیب بزنم.
بله.
اگر این اتفاق در وجود ما نباشد، یعنی من از فشار خودفراموشی مفرط شدم. ولی اگر یه جاهایی این ما رمضونه، این ما محرمه، این روزه، این رفت آمده، این گفتگوی از اهل بیت علیهم السلام دل منو دیدم تازه میکنه، یعنی چی؟ یعنی اون جوهر معنوی در وجود ما هست. امروز بیش از پیش ضرورت دارد که ما به فکر خودمون باشیم، به قول قرآن علیکم انفسکم.
چون حواس پرتی‌های بیشتری وجود داره، باید حواسمون رو بیشتر جمع خودمون کنیم.
آفرین، همینطوره. یعنی چون می‌بینیم دیگه، شوخی بردارم هم نیست، فرض همین گوشی رو به شما بگیرید دست و تلفن همراه شما با ببینید چه سر دل مشغول میکنه، گرفتار میکنه تا بقیه غذایا دیگه،
خونه، ماشین، اولاد، بچه‌ها.
امروز آینی‌زاده آقای محمدی عزیز، شنوندگان محترم، امروز وقتی ما از خونه میایم بیرون، گوشیمون رو توی خونه جا میذاریم، یه دفعه دلهوره میگیریم، انگار چه اتفاقی افتاد، نگران میشیم چی شد. یعنی انقدر وابسته شدیم به این سیستم ها، انقدر شؤون عاطفی ما رو درگیر کرده این سیستم، این دنیای معاصر، که دیگه دلم کمتر برای خودمون تنگ میشه.
خیلی ممنونیم، متشکر. خدمتتون عرض کنم که یه چیزی فکر میکنم یاد گرفتم، امیدوارم درست برداشت کرده باشم از حرفای شما، این که خودمونو خوب بشناسیم، چون اول اگر خودمون رو شناختیم میتونیم هویتمون رو با اطرافمون تنظیم کنیم، و اون وقت این خودشناسیه باعث میشه که ما به سمت معنویت و خداشناسی هم بریم، اونجا راحتتر خدا رو میشناسیم، و خودسازی دیگه یکی از لوازمش هست دیگه.
آفرین، و نتایج و ثمراتش قطعا.
بله، خیلی ممنون، متشکرم،
خیلی ممنون، سلامت باشین،
اعتماد به دستتون بخیر،
خداحافظتون،
سلامت باشین، خداحافظتون.
زندگی 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 مثل یه راهه، گاهی دور و گاهی نزدیک،
گاهی دور و گاهی نزدیک،
گاهی مثل روز روشن، گاهی مثل شب تاریک،
گاهی مثل روز روشن، گاهی مثل شب تاریک. زندگی زندگی زندگی
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن،
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن،
همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن،
همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن.
گاهی تلخ شبیه کابوس، گاهی شیرین مثل رویاست، گاهی یه کویر خشکه، گاهی آبی رنگ دریاست، گاهی تلخ شبیه کابوس، گاهی شیرین مثل رویاست، گاهی یه کویر خشکه، گاهی آبی رنگ دریاست.
آدم ها آدم ها آدم ها
آدم ها با دست خالی زندگیشون رو میسازن، بعضی ها برنده میشن، بعضی ها اونو میبازن.
آدم ها با دست خالی زندگیشون رو میسازن، بعضی ها برنده میشن، بعضی ها اونو میبازن.
داشتم فکر میکردم مثلا با دست خالی اگه بخوایم یه بیل معنوی بگیریم و زندگی معنویمون رو بسازیم چیکار باید بکنیم؟ آقای جلالی هنگر
متوجه نشد، آخه منم جدی بودم، ما مجاد منم متوجه نشدم.
نه داشت میگفتش که آدم ها با دست خالی زندگیشون رو میسازن. خب این دست
خالی میان برنامه.
بعد داشتم به این فکر میکردم که قرار باشه ما جدی حالا یه معادل معنوی برای هر چیزی در نظر بگیریم.
ابزار منظورته؟
آره، مثلا ابزار به جای مثلا بیل برای کندن، نمیدونم
میدونی بیل کی وقت کی نیاز داریم. آه. اون موقع که ثواب یه کاری خیلی زیاده، مثلا وقتی که میگن یه مردی تو کار خونه به همسرش کمک میکنه ثوابش خیلی زیاده،
اون موقع بیل میزنه.
نه نه. آه. مثلا تو کار خونه کمک میکنه، مثلا ثواب چند حج مقبول داره و اینا.
بیل میزن یعنی چی؟
اون که فرق داره.
بری بیرون تا بگم که به 3553 پیام بدید چی بگید.
از کشاورزی خارج میشیم و ساختمان سازی برمیگردیم به برنامه عصر جوانی و از شما میپرسیم کیا حس میکنید بیشتر به خدا نزدیک هستین؟ 30553 سامانه پیامکی ماست که امیر عباس جنتی از تهران گفته در هنگام سحرهای ماه مبارک رمضان.
و البته همه سهرها لحظاتی است که به خدا نزدیکتر میشی. تو سهرها و اون بین الطلوعین یه اتفاق میفته. رضا میدونی چیه؟
چه اتفاقی میفته؟
بیشترین تعداد ملائکه رو روی زمین شما میتونی حس کنی.
یه پیامک بخونم در همین رابطه. 0901 3369 گفته با سلام، وقت نمازه اگه نیمه شب باشه به خاطر خدا از خواب بیدار بشی بهتر، وقتی از حق خودت میگذری میگی میبخشی برای رضای خدا با تمام وجود خدا رو حس میکنی. گفتن که این موقع ها موقع نماز خوندن نیمه شب، یکی هم این که از حقت میگذری به خاطر خدا. آره. اون موقع به خدا نزدیکتری. 0901 گفتم 3369.
اگه باور کنیم خدا همه جا هست و از رگ گردن به ما نزدیکتره و کارهایی که خدا دوست داره رو انجام بدیم و اون چیزایی که دوست نداره رو ترک کنیم، برای خدا گذشت کنیم، برای خدا انفاق کنیم، برای خدا امر معروف و نهی از منکر کنیم، برای خدا بین دو نفر آشتی بدیم، برای خدا از مظلوم دفاع کنیم، برای خدا حقی رو ضایع نکنیم، برای خدا مهربونی کنیم، برای خدا قهر نکنیم، برای خدا صبوری کنیم و خلاصه برای خدا هر کاری رو انجام بدیم و در همه مراحل زندگی از ته دل خدا رو شکر کنیم، خدا رو تو قلب خودمون حس میکنیم و احساس شوق و آرامش خواهیم داشت.
اینی که گفتم حالا الان مردم میگن که محمدی یه چیزی از خودش گفت و رفت.
از خودش که نگفت.
نه یه نکته رو بگم. استاد علی صدوقی، حجت الاسلام امام حسین صدوقی از کارشناسای رادیو معارف، برنامه‌ای باش ضبط میکردیم، ایشون گفت لحظه تعویض شیفت ملائکه توی بین الطلوعینه. اون کسی که بین الطلوعین رو درک میکنه بیشترین میزان حضور فرشتگان و ملائک رو روی زمین میتونه درک کنه.
خب دعا هم موقع به استجابت نزدیکتر میشه. مجید حسنزاده از مشهد مقدس گفته اون لحظاتی که صادقانه و با حضور ذهن خودمونو بین خودمون کارامونو بین خودمونو خدا قضاوت میکنیم حس میکنم به خدا نزدیکتره.
آخش
چه سخت بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا بنده اولا بعد از نماز، مثلا نماز صبح و نمازهای پنجگانه، واقعا احساس میکنم به خداوند نزدیک شدم و بعد دعاهایی که هستش، دعای کمیل، زیارت عاشورا، دعای توسل، اینا هم وقتی میخوانم واقعا احساس میکنم به خداوند نزدیک شدم. ولی بهترین کاری که انسان را به خدا نزدیک میکنه، اینا مقدمه هست که انسان گره از کار مردم باز کنه. هر وقت کمکی برای نیازمندان میبریم، من واقعا این احساس رو بیشتر دارم.
خدا را گر که میجویی دل غم دیده شادان کن، که حق در عرش دلهایش پریشان میشود پیدا.
که حق در عرش دلهای پریشان می شود پیدا، یعنی این که کمک کنیم، دستگیری کنیم از بقیه. 0391 6086 اینو فرسته.
من با تحریزی و تلاوت قرآن مجید به خدا نزدیک می شود.
گفتم من کارهای خوب و شایسته که انجام میدم حس بکنم به خدا نزدیکترم. 0390 4964.
امیر از اصفهان هم گفته سوار یکی از ماشینای خودمون که میشی به خدا خیلی نزدیک هستی.
حس
من وقتی شکرگزار خدا باشم و نماز بخونم حس بکنم بیشتر به خدا نزدیک شدم. با تشکر عزیزی از اصفهان.
خانم فاطمه عابدی از قزوین گفتن وقتی در خدمت مادرم باشم حس میکنم به خدا نزدیکتر. سلام، وقتی مادر بزرگمون از خدا برامون میگه و ما رو هدایت میکنه، حس نزدیکی به خدا داریم. بهار و سبا اکبری 10 ساله و 11 ساله از بیرجند، خدا حفظتون کنه. خدا حفظ کنه همه بزرگترا رو که راه معنویت رو به ما نشون دادن.
فاطمه فیرناز هستم، دانشجوی سال سوم دانشگاه هستم،
دانشجوی سال سوم
سنم هم 23
ولد 80 هستم، موسوی هستم، طلبه
نجمزادات موسوی هستم، دانشجوی علوم آزمایشگاهی متولد سال 81.
میکروفون باز
که دوست دارن تو راه خدا باشن، بنده خدا باشن، نه اینکه اونایی که میخوان بنده نفس باشن. حالا اینهایی که میخوان بنده خدا باشن ولی از راه خدا دور شدن و گریزان شدن، اینا چه عواملی داره که
چه عواملی باعث
این قضیه شده؟
یا خود فرد از درون ممکنه جهلش باشه، عدم علمش باشه، یا اصلا نفس امارش باشه، یا مثلا جامعه باعث شده، یا بد عمل کردن دینداران، یا خانواده، یا حکومت. مثلا یه حکومت لیبرالیه که انقدر قوانینش بده که اصلا نمیتونه دیندار باشه.
رسانه هم خیلی مهمه.
من حالا پیشنهادم باز اینه که از عوامل نزدیک شروع کنیم تا به عوامل دور برسیم.
درونی باشه یعنی؟
حالا یکیش میشه عوامل درونی، یکیش میشه عوامل بیرونی. عوامل درونی خب که فرمودید که آگاهی نداشتن، که این باعث شده که یه سری دینگوریزی های پیش بیاد. آدم با بعضی از جوانا که میشینه صحبت میکنه میگه مثلا فلان چیز مگه تو دین نیومده؟ میگه چرا؟ میگه خب چرا عمل نمیکنی؟ خب بعضی میگه نمیدونستم که همچین چیزی، یعنی جور دیگه تربیت شده. خب پس منی که با این افراد مواجهه دارم باید حواسم باشه که ایشون رو به عنوان یک معاند در نظر نگیرم. این ارتباط با جامعه دینداران نداشته، یا آگاهی پیدا نکرده، یا جور دیگه تربیت شده، خب اطلاعات نداشته، یعنی تقصیر این وسط نداشته، اینجا جاهل بوده و باعث شده که در ظاهری که من دارم میبینمش دین گریز حساب بشه.
یعنی از ته دلش خدا رو دوست داره، خدا رو میخواد، ولی میگه نه اون خدایی که این حالا عمل کرد و من از پیروانش میبینم.
نه این میشه یه عامل دیگه،
و چطور خدا رو میخواد ولی
خدا رو میخواد ولی چون اطلاع نداره، نمیدونه خدا خواستن چجوریه و خودت رو به خدا نشون بدی و ثابت کنی یعنی چی، چجوری جور دیگه داره رفتار میکنه، ما میبینیمش دینگوریزه گویا. مثلا
ظاهرش ظاهر متدینین نیست.
آره اطلاعات نداره. بعد چون اطلاعات نداره داره اشتباه عمل میکنه. این اشتباه عمل کردنش در نگاه ما میشه چی؟ دینگوریزی. خب اینا رو باید بشینیم باشون صحبت کنیم، زودم میپذیرن. حالا چه کسانی که داخل این دین هستن؟
چون که معاند نیستن.
آره حق جو هستن ولی حقو بهش نرسیدن. افرادی که داخل دین هستن و دچار این قضیه شدن، با صحبت هایی که باشون میشه سریع قبول میکنن و روی ریل میفتن به اصطلاح. افرادی که خارج از دینم باشن، اونها هم کسانی هستن که چی؟ وقتی که مواجهه پیدا کردن با حق و حقیقت و اون اصل دین، اونها هم میپذیرن. ما اساتیدی داشتیم که مسیحی بودن و با شنیدن اسم انقلاب و اسم امام خمینی اینها چی؟ شیعه شدن و حتی از کشورشون، حالا کانادا بوده انگلستان بوده، از کشورشون پاشن مهاجرت کردن اومدن ایران که به تبلیغ دین بپردازن. یا فردی رو که مارکسیست بود، ایشون فکر میکرد مارکسیست حقه و داشت تبلیغ مارکسیست میکرد، بعد که فهمید مارکسیست حق نیست شیعه شد و حتی به شهادت رسید. افرادی که به خاطر عدم آگاهی رفتاری ازشون سر میزنه که در نگاه ما دینگوریزی حساب میشه یا حتی علیه دین کار کردن حساب میشه.
پس از عوامل دینگوریزی عدم آگاهی هست.
بر اساس تجربه خودم به یک افرادی برخورد داشتم که مثلا در برابر یک باید و نباید حالا احکام اسلامی میگفتن لا اکراه فی الدین. من خواستم این حرفمو با یه مثالی توضیح بدم. اینه که برخی افراد حس میکنیم که آگاهیشون چون کمه نسبت حالا به قرآن و احکام، یک سری از آیه هایی که حالا به نظر خودشون به مصلحت خودشون هست رو، یا اینه که نه فقط صرفا شنیدن به طور مکرر این آیه ها رو شنیدن، همونا رو میان میگن و از اون طرف قضیه ادامه آیه رو نمیدونن چیه، که در واقع داره میگه که راه گمراهی و روشنایی پیداست، نه از هم دیگه جدا شده. در ادامه آیه لایک راه فدین
قطعا یه من روشت
میگن، درسته. و این یکی از دلایل همون دینگوریزی میتونه باشه
تو همین قضیه آگاهی نداشتن.
بله بله.
لایک راف دین برای کسانی هستش که از بیرون دین میخوان
وارد
دین بشن. اونا که داخل دین هستن، مثل این که من رشتم شیمیه، بعد بگم لایک راف دین یعنی لایک راف شیمی، بعد برم درسای فلسفه و تاریخ بخونم، بگم من دوست ندارم درسای شیمی رو بخونم، میخوام درسای تاریخ رو بخونم، لایک راف درس. آره این درسته. من که حالا قبول کردم وارد رشته شیمی شدم، باید متعهد باشم تمام درسای شیمی رو پاس کنم تا دکترای شیمی رو به من بدن.
این دقیقا همین نکتهش این بود، من خاطرم نبود. همین که مثلا همون ثبت نام در مدرسه است، وقتی که یه فرمی هست در ابتدای ثبت نام، قشنگ به این شرایط تعهدات باید پایبند باشیم، از جمله لباس مدرسه. و این حجاب هم مثلا همین لباس مدرسه میمونه که شما باید در محیط مدرسه با همین حالا ظاهر مناسبی بیای رفت آمد داشته باشی. در ما دین اسلام هم همینه، موقعی که ما اسلام را پذیرفتیم باید به این حجاب اسلامی پایبند باشیم، اون در حالتی لایک را افتیم که اصلا مسلمان نباشیم. بله،
همچنانی که به اسلامشون گفتن یهودیت هم همچنین، یهودی ها به دین خودشون پایبندن. چرا؟ چون یهودی هستن. اون دروسی که باید پاس کنن که اسمشون یهودی باشه، ما هم دروسی باید پاس کنیم اسم مسلمان باشه. مسیحی ها همچنین، هر کسی هر دینی داره، اون دروسی که موظفه که به اصطلاح بگذرونه و پاس کنه باید بگذرونه تا اون عنوان بهش تعلق بگیره.
تو دنیای زندگی میکنیم که در کنار رنجها و زشتیها، زیباییها و فریبندگیهایی هم وجود داره. همین کنار هم بودن زشتیها و زیباییها و رنجها و لذتها باعث میشه به طور طبیعی به لذتها و زینتهای دنیا گرایش پیدا کنیم. زندگی روزمره پر از لحظاتی که با لذتهای دنیا روبرو میشیم و اونو میخوایم و میچشیم. این تجربه ها اگه با یاد خدا همراه بشه نیروی معنوی رو تقویت میکنه، در غیر این صورت کم کم نیروی معنوی ما رو ضعیف میکنه و باعث سایش معنوی میشه. شکوفایی معنوی در گروه توجه به خداست. همچنین روزمرگی های دنیوی باعث سایش معنوی و به هم خوردن رابطه با خداست. عمل و نیت الهی انسان رو در مسیر رشد و شکوفایی معنوی پیش میبره و زندگی رو به راهی به سوی خداوند تبدیل میکنه.
عصر
عصر
جوانی
ران. صدا صدا رادیو عصر جوانی.
خیلی متن سنگینی بود.
الان خوبی؟
سعی میکنم خوب باشه.
اگه کتابای استاد علی صفایی های رو بخونی اینا دیگه هیچی نیست.
همون احساس کردم از مثل اون جاها بود. آره
سنگین. یعنی اونا رو من اینجوری سنگین میفهمی؟
آره دیگه میفهمی.
سنگین ولی میفهمی.
سنگین ولی میفهمی.
که یا به خدا نزدیک میشی؟
وقتی که الان پیامک مردم رو بخونم به خدا نزدیک. یا پیامک زدم به 3553 گفتن چه وقتایی به خدا نزدیک‌تر میشن. خب ما باید بخونیم دیگه. گفتن سلام آقای محمدی و آقای معینی. آقای معینی کیه؟
ناینی
هستم. گفتن که نزدیک کارگاه یه فرد فقیر زندگی میکنه، بعضی وقتا زور براش غذا و میوه میبرم یه جوری که خودش متوجه نمیشه، بعد میذارم در خونهشون، اون موقع احساس میکنم با ملائکه پرواز میکنم، نزدیک خدا هستم. به کسی هم نگید لطفا. اه
نگو چی داری؟
خوندم که.
نگو چی داری؟
خوندم. حاملیشو نگفتم آقای دهخانی یا خانم دهخانی از اصفهانه.
بله.
گفتم
موقع بیماری و موقع سجده نزدیکترین لحظه حضور خداوند رو درک میکنم.
آره موقع سجده، موقع بیماری که سلامتی از دست میره. وای وای خدای من یه بار دیگه از جام پاشم دیگه بچه خوبی میشم.
میگن قدیما این سردار مسجد یه شعری نوشته بوده، مثلا نوشته شده بوده که به این شکل: هر که دور است از این در به خدا نزدیک است. ولی اینجوری خونده نمیشه، در واقع بعد میخوندی که هر که دور است از این در به خدا نزدیک است. یعنی کسی که از خدا دوره از این در وارد بشه به خدا نزدیکتر میشه. یعنی رفتن به مسجد باعث میشه انسان به خدا نزدیکتر بشه. ولی بنده خودم وقتی که امر معروف یا نهی از منکر انجام میدم حس میکنم که به خدا نزدیکترم.
دوست بزرگوارمون نوشتن: من نمیدونم دیگه چه کار کنم تا به خدا نزدیک بشم، چون به هیچ طریقی نتونستم. یه خوده
الان پیامک خوندیم، این همه این همه راه گفتن مردم دیگه.
نه بعد یه چیزی، شاید اصلا توجه نداری خیلی از این کارا رو میکنی و به خدا هم نزدیک شدی، خودت توجه نداری. به اینم فکر کن،
این شیطونه میخواد جلوه بده خدا نزدیکت نیست. خدا نزدیکت
دیگه اون کارهایی که کردی دیگه نکن.
لعنت به شیطون. نقش حدیث زندگی رو میدونی که آیه صالح نیا؟
بله،
حدیث جوانی زندگی. میدونی چرا؟
چرا؟
چون که آیه جلالی زمانی تهیه کننده یه برنامه بودن، توش زندگی داشت فکر کنم.
حدیث
جوانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شاید بعضی از جوانهای عزیز ما یه سوال مبنایی داشته باشن و اونی که اصلا معنویت چی هست. باید بگم معنویت نوعی ارتباط با خدای متعاله. البته این معنویت از راه ایمان به خدا حاصل میشه، عواطف و انگیزه های الهی رو شامل میشه، یاری جستن از نیروهای غیبی رو شامل میشه، تلاش برای نزدیکی به خدای متعال رو شامل میشه. همه اینها رو ما میگیم معنویت. این معنویت آثار عملی در زندگی جوان داره. یعنی جوانی که در آغاز زندگیه میخواد ببینه چه راهی رو انتخاب کنه برای ادامه مسیر. خب از یک طرف جوان احساس نیاز به سری مسائل مادی میکنه و از طرف دیگه با همین مسائل مادی و ارضای نیازهای مادی اشبا نمیشه. بنابراین اینجاست که به سمت خدای متعال توجه جدی پیدا میکنه و امدادهای الهی رو جستجو میکنه. معنویت یعنی همین، یعنی اینکه انسان ارزشهای متعالی، ارزشهای اخلاقی، ارزشهای والایی که در دین وجود داره رو پیگیری کنه. این عرض بکنم که اساس معنویت باور به مبدأ و معاده. یعنی معنویت دینی یعنی که انسان معتقد باشه به این که ما از خداییم و به سوی خدا هم برمیگردیم. مکتب‌های دیگه‌ای که اعتراف بکنن به جایگاه و ضرورت معنویت ولی خدا رو انکار بکنن در واقع دچار تضاد دارن میشن و کسایی هم که تو این معنویت ها دنبال اونها برن دچار تضاد میکنن. معنویت در سرشت انسان گذاشته شده. تنها کاری که طبق آیات و روایات باید انسان و جوان انجام بدن اینه که این معنویت رو از طریق عمل به مضامین دستورات دینی محقق کنند، به مرحله فعلیت برسونند، تقویت بکنند و در زندگی بهره ببرند.
خیلی ممنونیم.
اینم بخش حدیث جوانی بود.
بله،
آقا
حسین صالح نیا.
پیامکامون خیلی زیاد بود درباره این که چجور و کی حس میکنن به خدا نزدیکترن و خیلی پیامکام متفاوت از همم بود دیگه، راه های مختلف. من فکر کنم انگار راه های نزدیک شدن به خدا به تعداد آدم های روی زمینه. یعنی خیلی
جمله
معروفی وجود داره.
رضا مارمولک هم میشه گفتی که نه؟
آره دیگه.
که چی؟
که میگفتش
راه
که
راه‌های رسیدن به خدا به تعداد آدم‌های
روی زمین.
واقعا هم اینجوریه. این که یه خورده بهش فکر کنیم میبینیم که هر کدوم از ما، هر کدوم نسبت به شخصیت خودمونا، اون شکلی که تربیت شدیم، اون جوری که یاد گرفتیم و بلدیم، میتونیم خودمون رو به خداوند متعال نزدیک کنیم.
البته
راه نجات که قطعاً آره دیگه، یکیه. یادآوری آقای جلالی درست بود، راه مستقیم درست
در چارچوب دین باشی، آنچه که از پیامبر و اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده. تموم شد حرفامون، فردا ساعت 17 میایم دوباره. خداحافظ.